اقبال لاهوری، شاعر بلند آوازه شبه قاره هند که عاشق زبان و ادب فارسی بود و آمد به زبان فارسی آثار خودش رو عرضه کرد. علامه اقبال که اتفاقا تو همین ماه اردیبهشت درگذشته اوست، تو آوریل 1937 فوت شده. علامه اقبال از نوجوانی عاشق قرآن بوده. نقلی که پدرش یک روز شوق بچه رو که میبینه میگه که آنچنان قرآن رو روایت کن و بخوان که انگار تو همین لحظه اکنون داره بر تو نازل میشه این آیات، یعنی تو مخاطب او هستی و بناس زندگیت رو بر اون اساس پیش ببری. علامه اقبال تو آخر عمرش با قرآن زندگی کرده بود، با قرآن زیسته بود و بهره‌مندی قرآنی تو لحظه لحظه زندگیش بود. آدمی که توی فرنگ درس خونده بود، تو انگلستان درس خونده بود، کانت خونده بود، هگل خونده بود، نیچه خونده بود، اسپیزونا خونده بود، مبانی فلسفی غرب رو میشناخت و میدونست. این آدم اومده حالا تکیگاهش رو قرآن قرار داده به خاطر اینکه میدونه نور و هدایت و اون چیزی که فلاح و رستگاری انسانه اینجوری رخ میده. تعابیری داره در جای جای آثارش راجع به قرآن. من چند بیت رو انتخاب کردم تو این دیدار امروزمون به تبرک ماه رمضان، برکت ماه رمضان باشه برامون، بخونم اینا رو. علامه اقبال میگه آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لایزال است و قوی، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمتون للعالمین. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. علامه اقبال جای دیگه میگه از یکائینی مسلمان زنده است، یعنی همه یک پارچه هستیم و یک پیکره. از یکائینی مسلمان زنده است، پیکر ملت ز قرآن زنده است، چون گوهر در رشته او سفته شو، ورنه مانند غبار آشفته شو. یه تعبیر دیگه هم داره، کلام آخرمه. ببین ما تو قرآن با این عبارت رو بریم، ولا تحزن ان الله معنا. ببین ما با این حس اصلا امید میگیریم، ما با این حس عبور میکنیم از دشواری ها و سختی ها، ولا تحزن. علامه اقبال میگه که ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی از قرآن، ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن. روح این مصلح بزرگ مشرق زمین علامه محمد اقبال لاهوری با نیکان و پاکان محشور باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما اقبال به سبب علاقه پدرش به کتاب‌های ابن عربی از نوجوانی به تصوف علاقه‌مند بود و بخش مفصلی از رساله دکترای خود را به تصوف اختصاص داد. اقبال با وجود علاقه و دفاعی که از تصوف داشت اما انتقادهای نیز بدان طرح می‌کرد. او می‌گوید اقبال قبا پوشد در کار جهان کوشد، در یاب که درویشی با دلق و کلاهی نیست. اقبال برخی اندیشه های صوفیانه که بر تنبلی و سستی بنا شدند را خلاف و معارض اسلام و بخصوص اسلام توانمند می دانست. از مبانی اندیشه های عرفانی و تصوفی اقبال عشق و محبت، سلوک عرفانی معتدل، عدم تقابل مادیت و معنویت با دنیا و آخرت را معرفی کردند. گفتارمان را با ادامه صحبت‌های ارزشمند دانشمند شناخته دکتر رحیم‌پور ازغدی ادامه می‌دهیم که بخش نخست صحبت‌های ایشان در برنامه گذشته پخش شده بود و درباره آثار، افکار و زندگی محمد اقبال لاهوری است. لطفاً توجه فرمایید.
اقبال جز اون اوائل که گاهی اشعاری ایشون به اردو گفت و آخر عمرم ظاهرن یکی دو نمونه به درخواست دوستان و اینا، تمام عمر ایشان به زبان فارسی شعر سرود. و چه زبانی، اصلا سبک جدیدی در شعر فارسی باید گفت ایشون ایجاد کرد که هم مشخصات عصر جدید رو داشت، هم کاملا اجتماعی سیاسی بود، جنبه انقلابی، و هم بسیار زیبا، غنی به لحاظ زیبایی شناسی، اثرگذار به لحاظ موسیقایی، و در همه قالب‌های زبان شعر فارسیشون شعر گفته و نشون داده که محدود به هیچ حوزه‌ای نمیمونه. که من بیشتر میخوام بعضی اشعار ایشون رو عرض بکنم برای که قنای مفهومی و عمق این اشعار و آغازگر بودن این شخص، این فرد که برای نخستین بار نکاتی رو با جوانان عجم در میان نهاد و خودش اجا گلایه میکنه که جوانان عجم یعنی ایران و افغانستان و ترکیه و هند و اردو و اینا شنیدن سخنان من رو، اینجا من آتش رو برافروختم ولی جوانان عرب هنوز صدای من به گوششون نرسیده، که البته بعدها با واسطه رسید. آدمیست که غرب رو میشناسه، متحجره که فوبیای غرب داشته باشه و کلن غرب باید نابود بشه، تمدن غرب باید بین بره. اصلا این ادبیات رو اینجوری نداره. کسیست که چهار سال در کمبریج و مونیخ فلسفه غرب و شرق آموخته، علاقش به فرهنگ ایرانی رو عرض کردن، به زبان فارسی رو، فلسفه و عرفان. اصلا رساله‌ای که ایشون به انگلیسی نوشت و در ایران ترجمه شد به نام سیر فلسفه در ایران، آریان پور ترجمه کرد، که ترجمه دقیق ترش تحول علم ماوراء الطبیعی در ایران بود. فیلسوفان متعددی از غرب رو با گرایشات مختلف بهشون اشاره میکنه و تقریبا به هر کدوم از اینا نقدی میزنه و در مورد هر کدوم از اینا اساره بعضی از تزهای و افکار اینا رو در قالبش چند بیت یا چند شعر میاره. ایشون از لاک، آگوست کونت، شوپنهاور، نیچه، از هگل، از تولستوی، از گوته که به خصوص شیفته گوته بود، چون گوته هم یک نابغه بزرگی در عرفان و ادبیات غرب هست که سانسورش کردن. گوته یک نابغه بزرگه و نقش پدری داره در مورد بسیاری از مفاهیم معنوی و فرهنگی امروز در غرب، منتها سانسور میشه. احتمال بسیاری هست که گوته مسلمان شد و مسلمان مرد. دیوان شعری که در مورد پیامبر علی و فاطمه داره و بحث‌های عمیقی که به شدت اگر بخوایم بگیم اقبال در شرق مرید ارادت چه کسی را پذیرفت، در غرب چه کسی، در شرق مولوی و در غرب گوته رو، و گوته که کاملا تحت تأثیر عرفان و ادبیات حافظ بود و وقتی که آثار ادبیات عرفانی ایران رو ترجمه کرد، اشخاصی ترجمه کردن به آلمانی و بعد به انگلیسی، بعضی از بزرگان فلسفه و ادبیات آلمان گفتن این مفاهیم لطیف امکان نداره در زبان آلمانی و هیچ زبان اروپایی دیگری متولد شده باشه، اینا حتما از شرق آمده، از ایران آمده. اما تعجبم اینه که چطور گوته توانسته این مفاهیم لطیف رو در قالب زبان آلمانی پیاده کنه و منتقل کنه، چون که تولستوی هم که ایشون تحت تاثیرشه، نمیدونم دوستان نامه های تولستوی رو و آثارش رو دیدن یا نه، تولستوی هم به احتمال قوی مسلمان مرد، اصلا وصیت کرد به سبک مسلمین دفن بشه، در قبرستان مسیحی و به اون سبک نباشه و خیلی از آداب و افکار و اخلاقش در یاد داشتاش اسلامی است. تولستوی هم راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطالب عمیقی داره، اشاراتی به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داره. در مورد مولوی خب روشن، ایشون اصلا تعبیری که میکنه که مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی، که البته برای که سوء تفاهم به وجود نیاد میخواد بگه که عمق معنویت شو بگه و الا در جای دیگری همون تعبیری که راجع مولوی داره راجع به گوته در غرب داره که میگه نمیگم پیغمبره ولی کتاب داره، مولوی در این حد و اندازه است و گوته هم انعکاس روح اسلامی ایرانی است در غرب و اگر تحولی در اونجا بشود از همینجا باید شروع بشه. آثار مهمی که از ایشون بود به تدریج هم بعضیش ترجمه شد، عرض کردم ایشون دو بیتی داره، رباعی داره، مثنوی داره، قصیده داره، غزل داره و قطعه، اسرار خودی، رموز بی خودی، زبور عجم، پیام مشرق که ایرم در جواب دیوان شرقی و غربی همه گوته نوشت و جاویدنامه ایشان و اون پس چه باید کرد ای اقوام شرق. اصلا این ادبیات برای شاید در عصر جدید برای اولین بار از زبان اقبال شنیده شد.
شنوندگان عزیز و محترمی، گفتار ادبستان از صدای خراسان کم کم به پایان این برنامه نزدیک می شویم. امید است مطلب های پخش شده مورد استفادهتان قرار گرفته باشند. انشاءالله در برنامه آینده نیز پیرامون آثار و روزگار محمد اقبال لاهوری شاعر بزرگ و فیلسوف دوراندیش با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه قندی پرسی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
قند پارسی. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است و عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره برده اند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته و سروده شده است و همین موضوع باعث شده است آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیاری یابد. سعدی دارای کتابهای متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شدند. در برنامه امروز قند پارسی ما با استفاده از کتاب گلستان سعدی که مجموع حکایت‌های آموزنده و تأثیرگذار هستند، در هر قسمت یکی از این حکایت‌ها را برای شما بازگو خواهیم کرد. در برنامه این هفته حکایت زیبای دیگری را از این کتاب انتخاب کرده ایم. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که افراد از موقعیت خود استفاده می کنند و با خودخواهی می خواهند از افراد بی پناه و ضعیف به نفع خواسته های خود سوء استفاده کنند. در این حال است که آدمی باید به خدا پناه ببرد و نه بندگانش. حکایت می کنند که پادشاهی به بیماری سختی مبتلا شد. گروهی از پزشکان یونان گفتند که این درد هیچ داروی جز زهره انسان یعنی کیسه صفرا ندارد که باید دارای فلان ویژگی ها باشد. شاه دستور داد که به دنبال فردی با آن مشخصات بگردند و به نزد او آورند. در نهایت پسر دهقانی را یافتند که دارای آن ویژگی ها بود. پدر و مادرش را خواستند و آنان را با پول راضی کردند که به کشتن فرزندشان رضایت دهد. قاضی هم حکم داد که اگر خون کسی به خاطر سلامتی پادشاه ریخته شود، مانعی ندارد. جلاد پیش رفت تا سر پسر را از تن جدا کند. در این حال پسر سر به سوی آسمان کرد و خندید. سلطان از این کار او متعجب شد و پرسید حالا چه وقت خندیدن است؟ پسر گفت پدر و مادر من کسانی هستند که ناز فرزندشان را می‌خرند و قاضی کسی است که مردم از ظلم و جور به او شکایت برند و شاه هم فریادرس مردم است. اکنون پدر و مادرم برای مال دنیا مرا به جلاد سپردند و قاضی هم فرمان کشتنم را صادر کرد و شاه هم زنده ماندن خود را در گرو کشتن من می‌بیند. حال به جز خدا باید به چه کسی پناه ببرم؟ شاه از این سخن به شدت غمگین شد و گریست. آنگاه گفت همان بهتر که من بمیرم ولی جان بی گناهی را نگیرم. بله، و پسر را به نزد خود خواند، سر و چشمش را بوسید و به او مال فراوان بخشید. نقل کردند که هنوز بیش از هفته‌ای نگذشته بود که او نیز بهبود یافت. بله، من هم از روزی میگویم که در کلاس درس شاهد این خودخواهی ها و یک تازی ها بوده ام. روزی در کلاس درس ما بچه هایی بودند که از روی خودخواهی و استبداد رأی بچه های دیگر را تحت فشار قرار می دادند و به مقاصد و اهداف شوم خود دست می یافتند. روزی یادم می آید که امتحان علوم داشتیم و چند نفری برای امتحان آماده نبودند و در صدد تحت فشار قرار دادن بچه زرنگ کلاس برآمدند که امتحان را به نوبت از روی دست او تقلب کنند.
ببین حواستو جمع کنی ها، بلافاصله بعد از پاسخ به هر یک از سوالات دستتو رو باز میگیری تا که ما سوالات رو از روی ورقی تو جواب بدیم. حواست باشه ها، لوسوازی نداریم.
آره هوشنگ راست میگه، حواست باشه. ما درس نخوندیم، ما همش مشغول بازی بودیم. فهمیدی یا نه؟ بازی.
ولی خب آقایون این کار درست نیست.
ساکت تا نکوبیدم تو مغزت. اگه این کار نکنی سرتو به باد میدی، فهمیدی؟
آره هوشی راست میگه، میکشیمت.
بله اوضاع به همین تهدیدها و به همین افکار و اندیشه ها گذشت. امتحان آغاز شد. بچه مثبت کلاس به یکی یک سوالات جواب داد و زیر بار حرف آن خودخواه تنبل نرفت و اجازه تقلب به هیچ کدام را نداد.
دستو که باز بگیر، بذار ما تقلب کنیم. مگه نفهمیدی؟ با تو اتمام حجت کردیم. یلا دستو که برگر.
راست میگه، برگر رو باز بگیر بی عقل.
الان دارم بهت میگم خونت پای خودته، فهمیدی؟
بله. هرچان چند خودخواه درس نخوان رزل اصرار کردند نتیجه بخش نبود تا اینکه امتحان تمام شد و اونها همه برگه ها رو سفید تحویل دادند.
روح زنگ آخر خدمتت میرسیم، فهمیدی یا نه؟ تیکی بزرگی گوشته، همین روشن میگم گوشتو بخوره بکنه.
انقدر تهدید نکن آقا، میخواستی درستو بخونی؟ تو و اون هوشنگ مسبب تنبل شدن بقیه بچه ها میشین.
فوکیت، وقتی خدمتت رسیدیم حالیت میشه. بعد اون موقع میفهمی که با بد کسی در افتادی. حالا صداتو ببر.
بس میگه، زنگ آخر وستا، باید کار داریم.
بله و وقتی مدرسه تمام شد آنها جلوی راه او سبز شدند و میدان را بر او تنگ گرفتند تا شاید که کتک مفصلی او را بزنند و همگی در واقع او را دوره کردند. یکی از همسایه های مدرسه ناگهان صحنه را دید و فوراً به ناظم و مدیر مدرسه اطلاع داد و بقیه ماجرا.
شما باید از این کارتون خجالت بکشید، دست بردارید از این تنبلی ها و از این خودخواهی های خودتون. پدر و مادرتون رو در جریان کارهای زشت شما قرار میدیم، شما را اخراج خواهیم کرد و اون وقت در هیچ مدرسه دیگه شما را راه نخواهند داد. همتون بیچاره میشید با دست خودتون، نکنید آقایون.
خب ببخشید، ببخشید، تقصیر ماست، تقصیر ماست، همین این کارها تقصیر ماست، زیر کله ماست، ما رو ببخشید. آره ما تقصیری نداریم، حسین همش ما رو ترغیب به این کارا میکنی.
آره آقا ما رو ببخشید، به والدینمون چیزی نگید، دیگه تکرار نمیشه، دیگه کسی رو اذیت نمی کنیم، تحت فشار قرار نمیدیم.
آره آقا ما رو ببخشید.
بسیار خوب آقایون، اگه یک بار دیگه از این اعمال شنی از شما سر بزنه دیگه ما نمیتونیم تحمل کنیم. حواستون رو جمع کنید، به تک تکتون میگم، حواستون رو جمع کنید.
بله آقا، بله آقا، دیگه تکرار نمیشه.
ما می توانیم جای این صفات و ویژگی ها که رسیله که همه از آنها بدشان می آید صفات بسیار حسنه را
جایگزین آنها بکنیم. تمام اینها نیاز به تمرین دارد. خداوند متعال مهربان بودن و مهربانی را در وجود همه انسانها قرار داده است. انسان در برخورد با دیگران و هم نوعان خود بهتر است مهربان باشد و با مهربانی با آنها برخورد و رفتار نماید. همه ادیان الهی در برخورد با انسانهای دیگر مردم را به مهربانی و مهر ورزیدن توصیه کرده اند و از رذایل و صفات اخلاقی زشت انذار داده اند. به ویژه دین اسلام توصیه ها و سفارش های فراوانی به خوب بودن و اعمال نیک و مهربانی دارد. بله، و باید همه در این راه تمرین کنیم رفتارهای شایسته ملکی ذهن همه ما گردد. با امید آن روز. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستان و فرهیختگان و سروران گرامی، تا دیگر برنامه قند پارسی از این مجموعه با همه شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار یاران.
نبستم بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه اردو شده به سینه نزدی به من پراش نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوری نباد در صبوری که تن کنم دلوری به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا
نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آن خودو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
یارانی همراه امیدوارم که قندی پارسی مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
دل گرفته باز برای تو پرکشیده تا سامرای تو رحيم طاب فرقة الأحباب قلبي يلهب شوق دمعي جرعته بس يك سائل مشينام روبروي حرام
آفتاب سامر را ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
نگامو خیره میدوزم به دستای کرم شما بعد عنهم طریقی ارجع المصدری تصرح بسام تسرح بسامر روحي بمرقد العسكري
شاه سامرا سلام عليك من شاه سخا سلام عليك
تحلى ستتي
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه آفتاب سامرا به مناسبت سال روز شهادت 11 ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه از طرف خود و سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. دوستان ارجمند، امام حسن عسکری علیه السلام 11 امام شیعیان اثناعشری است. نبیره بزرگوار پیامبر در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و نسبتش با 8 واسطه به امام علی علیه السلام می رسد. پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام بود و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند ایشان است. خلفای عباسی همواره از جایگاه و مقام امامان و نبیرگان پیامبر در بین مردم در هراس بودند. به همین دلیل یا آنها را زندانی می کردند و یا تحت مراقبت‌های شدید در حبس خانگی نگه می داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام تنها 2 داشتند که همراه پدرشان امام هادی علیه السلام به سامر را آورده شدند و در قسمتی از سامر را در حقیقت یک منطقه نظامی بود و اسکر نامیده می شد اسکان داده شدند. زندگی در این منطقه نظامی سبب شد هر دوی این امامان به عسکری شهرت یابند. امام حسن عسکری علیه السلام 20 سال در کنار پدرشان بودند و ایشان را در انجام وظایف امامت یاری کردند. بعد از اینکه امام هادی علیه السلام در زندان خلفای عباسی به شهادت رسیدند، امام حسن عسکری علیه السلام زمامدار امامت امت اسلام شدند و 6 سال بار این امانت را به دوش کشیدند. در این مدت 3 خلیفه عباسی به نوبت به حکومت رسیدند: معتز، مهتدی و معتمد، که آخرین آنها حدود 23 سال حکومت کرد. مهتدی و معتز عباسی امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی کردند، اما زمانی که معتمد به حکومت رسید، قیام‌های زیادی از طرف شیعیان شکل گرفت و معتمد برای آرام کردن آنان مجبور شد امام را از زندان آزاد کند، اما باز هم ایشان را در همان منطقه نظامی تحت نظر قرار داد و برای نظارت بیشتر هر هفته ایشان را به دارالخلافه فرا می‌خواند. امام حسن عسکری علیه السلام همچون پدر بزرگوارشان با وجود تمام نظارت‌ها و سختگیری‌های خلفا همیشه ارتباط خود را با شیعیان حفظ می‌کردند. از زمان امام صادق علیه السلام شبکه‌ای از وکلا عهده‌دار برقراری ارتباط مردم با امام بودند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه آفتاب سامرا، ایجه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، سازمان وکالت مجموعی منظم متشکل از امام علیه السلام و گروهی از یاران وفادار و رازدار ایشان بود که برای تأمین اهداف امامت و ارتباط امت با امام شکل گرفته بود. مهمترین کارکرد این سازمان سری معرفی افرادی بود که مردم بتوانند با مراجعه به آنها پاسخ مشکلات و مسائل خودشان را دریابند. کسانی که در غیاب امام مرجع مردم باشند و بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و سوالات شرعی ایشان را به نحوی صحیح پاسخ دهند. بدین ترتیب یکی از مهمترین کارهایی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام دادند، آماده کردن جامعه اسلامی برای پذیرش غیبت امام عصر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. ایشان سعی کردند به شیعیان بیاموزند که در زمان غیبت امام معصوم چگونه باید مشکلات اجتماعی و دینی خود را با توجه به معارف دینی حل و فصل کنند. دوستان ارجمند، پس از شهادت امام هادی علیه السلام، اکثر شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام را به عنوان امام می شناختند، ولی عده اندکی پسر دیگر امام هادی علیه السلام، جعفر ابن علی معروف به جعفر کذاب را امام خود خواندند و عده نیز به امامت سید محمد در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا رفته بود معتقد شدند. شیعیان در امامت هیچ یک از امامان پیش از امام حسن عسکری به اندازه امامت ایشان شک و تردید نکرده بودند، تا جایی که امام علیه السلام استمرار این گونه رفتارها را از عواملی می دانستند که ممکن است به سلب نعمت الهی منجر شود. برخی از علما بر این باورند که شاید همین ناسپاسی ها و کفران نعمت ها بود که موجب شد سرانجام جامعه شیعه از نعمت حضور امام معصوم محروم گردد. همین شک و تردیدها سبب شد امام هادی علیه السلام در احادیث و نامه‌های زیادی امامان پس از خود را به وضوح معرفی کنند. علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 50 صفحه 239 از امام هادی علیه السلام حدیثی نقل کرده است با این مضمون: امام پس از من حسن است و پس از حسن فرزندش قائم، همو که زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنان که از بیدادگری و ستم پر شده است. همچنین شیخ مفید از متکلمین شیعه در کتابی که در آن به شرح آل امامان معصوم علیه السلام و نبیرگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و آن را الارشاد نامیده است، بیش از 10 روایت و نامه در این بار آورده است. امام حسن عسکری علیه السلام در شرایطی به امامت رسید که اختلافاتی اعتقادی در صفوف امامی پدید آمده بود و اختلافاتی نیز در همان دور امامت ایشان به وجود آمد. ایشان همواره سعی می کردند معارف صحیح اسلام را به شیعیان بیاموزند. یکی از این مسائل بحث نفی جسمانیت خداوند بود که از سالهای قبل مطرح بود. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام این اختلاف به اندازه‌ای زیاد شد که یکی از یاران نامه‌ای به امام نوشت و از ایشان در این باره راهنمایی خواست. امام در پاسخ از فرو رفتن در مباحث ذات پرهیز داد و سپس با اشاره به آیاتی از قرآن فرمود: خدا یکتا و یگانه است، نه زاییده و نه زاده شده است و نه برای او همتایی است، آفریننده است نه آفریده، هر آنچه بخواهد از اجسام و غیر آن میآفریند و خود جسم نیست، چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. امام حسن عسکری علیه السلام شاگردان زیادی تربیت کردند. شیخ طوسی رحمت الله علیه شاگردان حضرت را متجاوز از 100 نفر ثبت کرده است. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن عسکری آفتاب سامر رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و یک بار دیگر فرا رسیدن این روز حزن‌انگیز را به تمام شما دوستداران خواندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، دوستان عزیز شنونده. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که وقت داشته باشید با برنامه این هفته با ما همراه باشید. موسیقی شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، در شب شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. برای آشنایی با دیگر مناطق دیدنی از سرزمین ایران اسلامی در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما همسفر میشیم در استان یزد و آشنا میشیم با جاذبه های این استان. همراه ما باشید. جاهای دیدنی یزد از مجموعه امیر چخماق تا برج خاموشان. یزد از استانهای مرکزی در کشور است که به عنوان اولین شهر خشتی دنیا و دومین شهر تاریخی جهان شناخته می شود. این شهر به شهر بادگیرها، عروس کبیر، دارالعلم و شهر دوچرخه ها نیز معروف است. امیر چخماق یزد مجموعه است از میدان، تکیه، بازار، آب انبار و مسجد که بسیار دیدنی است. قدمت این مجموعه به دوره تیموری قرن نهم برمی گردد. این مجموعه به دست جلال الدین امیر چخماق ساخته شده که در آن زمان حاکم شهر بوده است. مسجد جامع یزد بنای بی‌نظیری است که در سال 1313 ثبت ملی شده است. این بنای بسیار زیبا در ضلع غربی خیابان امام خمینی و یکی از محله‌های قدیمی یزد ساخته شده است. مسجد جامع یزد دارای یک ایوان مرتفع، دو شبستان، دو گرمخانه، گنبدخانه، دو پایاب و یک صحن بزرگ به شکل مستطیل است. مسجد جامع یزد 6 ورودی دارد و هر کدام در قسمت‌های مختلف مسجد قرار گرفته‌اند. کاروانسرای زین الدین. کاروانسرای زین الدین یزد 400 سال خدمت دارد و به دستور شاه عباس ساخته شده بود. کاروانسرا در دو طبقه ساخته شده و مصالح ساخت آن آجرهای خشتی است. کاروانسرای زین الدین در 60 کیلومتری جاده یزد کرمان می باشد. در سال 2006 سازمان یونسکو جایزه بهترین بنای بازسازی شده را به کاروانسرای زین الدین اهدا کرد. یخچال خشتی میبود. در فاصله 50 کیلومتری شمال یزد یخچال خشتی میبود قرار گرفته که بنای برای ساخت و تولید یخ بوده است. داخل یخچال ها معمولا 3 بخش اصلی با نام های دیوار سایه انداز، حوشه تولید یخ و مخزن یخ وجود داشته است. در ساخت بنای این یخچال از خشت و گل استفاده شده است. خشت و گل بهترین عایق بوده چرا که مانع ورود گرما و خروج سرما می شده است. یخچال خشتی میبود مربوط به دوره قبل از قاجار، احتمالاً صفویه و بزرگترین یخچال در نوع خود است.
من سونیا افشاری افتخار این رو دارم در خدمت شما نازنینان باشم و با هم به یکی جاذبه های گردشگری ایران زمین سفری داشته باشیم. سفری خواهیم داشت به روستای فرج در استان یزد و جاذبه های گردشگری این روستا با هم صحبت خواهیم کرد. روستای 5000 ساله در دل کویر، روستایی که نیاکان اخوان ثالث در این روستا چشم به جهان گشودند و پس از چندی راهی مشهد شدند، اخوان ثالث در شهر مشهد به دنیا آمد و مقبره وی در شهر طوس قرار دارد. روحشان شاد و یادشان گرامی. روستای فهرج از توابع بخش مرکزی استان یزد که دارای آب و هوای نیمه بیابانی می باشد که خدمت روستا به پیش از اسلام برمی گردد. این روستا یکی از 4 بخش مهم و اصلی شهر تاریخی یزد قدیم به شمار می رود که نام اولیان فرافر بوده که با گذشت زمان در قرون 4 و 5 هجری قمری به پهره یا پهرش و پس از آن به فهرج تغییر یافته. فهرج شاخص‌ترین روستای استان در خصوص کشت گلخانه به شمار می رود و محصولات زراعی و باقی روستا شامل گندم و جو، ارزن، هلو و زردآلو می باشد. مردم فهرج به زبان فارسی با لهجه یزدی سخن می گویند. این روستا از پوشاک متنوعی استفاده می کنند. اغلب مردان دستار یزدی بر سر می نهند و شلوارهای پاچیندار و ترمه‌های رنگارنگ از پوشاک عمومی زنان و دختران فهرجی به شمار می رود. روستای فهرج یکی از روستاهای زیبای استان یزد کم ساله میزبان گردشگران بیشماری می باشد. و رسوم در روستای فهرج. موسیقی محلی در مراسم مختلف شادی و غم در میان روستا جایگاه ویژه‌ای دارد. موسیقی روستا با سازهای بادی دهنی و نوعی ساز شبیه ستار نواخته می شود. مراسم نخل گردانی یکی از مراسم های ویژه در بین شیعیان در این روستا برگزار می شود و گردشگران بیشماری برای دیدن آن در روز عاشورا به این روستا می آید. در این مراسم با نواختن موسیقی محلی دسته هایی از محله های مختلف روستا در مسجد جامع روستا گرد هم می آیند و این مراسم را به صورت دست جمعی برگزار می کنند. نخلی که در مراسم گردانده می شود یکی از قدیمی ترین نخل های ایران و شاید بعد از نخل امیر چخماق یزد دومین نخل قدیمی ایران به شمار برود. مراسم نخل گردانی یکی از رسومات قدیمی در روستای فهرج به زیبایی اجرا در می آید. روستای دشتی فهرج با معماری سنتی آثار تاریخی بسیاری دارد و جلوه های یک روستای کویری را به نمایش گذاشته که از مهمترین جاذبه های تاریخی روستا مسجد جامع دارای دو شبستان تابستانی و زمستانی می باشد. منار گلی مسجد از فاصله دور قابل رؤیت که این منار توجه گردشگران بیشماری را به سمت خود می کشاند. خدمت مسجد به نیمه اول قرن اول هجری میرسد و ساختمان اصلی بنا از آثار دوره ساسانیان که با ورود اسلام خلافت عمر به مسجد تبدیل شده و از مهمترین آثار باستانی فهرج به شمار میرود. قلعه فهرج خدمت این قلعه تاریخی به قرون 10 و 11 هجری قمری منسوب می باشد و چشم‌انداز بسیار زیبا و جذابی دارد. آبنبار حسینیه مربوط به دوره‌های پیش از اسلام در حاشیه آن مراسم تقدیس آب برگزار می شده که پس از اسلام این آبنبار مورد استفاده قرار گرفته و در مدخل ورودی آن کتیبه سنگی به خط نصف دیده می شود. شنوندگان و همراهان همیشگی، نفس همگی گرم، دلتون کوک، خدایا رو نگهدارتون.
از خانم سونیا افشاری تشکر میکنیم بابت ارسال گزارشی که به برنامه جاذبه های ایران زمین داشتند. دعوت میکنم با ما همراه باشید و آشنا شوید با حمام خان یزد. حمام خان یزد در سال 1212 هجری قمری به دستور حاکم وقت یزد ساخته شد. این بنا در دوران قاجار ساخته شده و چون بیشتر بزرگان شهر از آن استفاده می کردند به حمام خان معروف شده است. این حمام در گذشته علاوه بر استفاده به عنوان محلی برای استحمام، جایی برای گذراندن اوقات فراغت، گفتگو، رفع خستگی، جمع شدن دوستان و حل و فصل مسائل زندگی بوده است. اما اکنون روح تازه‌ای در کالبد بنا دمیده شده و با تغییر کاربری آن به رستوران و چایخانه سنتی، گردشگران بسیاری را به این سو جذب می‌کند. دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از همراهی شما سپاسگزار هستیم. شما آشنا شدید با برخی از جاذبه های گردشگری و دیدنی استان یزد. انشاءالله که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خب همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
گویند عباسیان و منحرف